أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني أزل في زلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این ایام مقارن با حماسه بزرگ حسینی. آیات مبارکه سوره یاسین را مطرح می کردیم. امشب هم در این شب با عظمت و داهیه بزرگ و حادثه عظیم در خلقت، شب عاشورای حضرت مولانا حسین، ادامه آیات مبارکه رو خدمت عزیزان تقدیم می داریم و اونگاه اشاره به مناسبت. در آیه 22 خواندیم که این انسان وارسته ای که به مدد رسولان الهی آمده بود، حبیب نجار یا همون تئوفلس و مؤمن آل یاسین، در بیان شیوای خیش سه اصل بنیادین عقاید الهیون رو در یه جمله کوتاه خلاصه فرمود: و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. چرا من عبادت نکنم و عبد نشوم آن پروردگاری که مرا آفریده است و به سوی او رجوع خواهم کرد. آیه رو کاملا توضیح دادیم و گفتیم که مجموعاً میتوان گفت عبودیت مقامی است که نهایت جایگاه متصور برای آدمیان است. به همین خاطر حتی میتوان چرایی وجود انسان رو با مفهوم عبودیت تفسیر کرد. هنگامی که انسان متحیر، خودباخته و مصلوب الاراده در مقابل جمال و جلال الهی می شود و خیشتن خیش را به حضرت او با می گذارد، اونگاه نقطه تعالی و کمال وجودی انسان در عرصه خلقت آغاز می شود. این نوع عبودیت و تسلیمی است که تمام هستی ناچارن در قبال این اراده تسلیم گونه حرکت می کنن. از زمین تا آسمان، ذره تا ذره، اتم تا کیهان. نه، این مقام عبودیت اختیاری است که خداوند ما آدمیان رو مفتخر به اون کرده است. البته توضیحات لازم داده شد، تکرار سخن دیشب نمی کنم، ادامه بحث رو انشاءالله تعقیب می کنیم. فقط همین مقدار عرض می کنم: هنگامی انسان به این مقام عبودیت می رسد که اراده الهی را بر اراده خود مقدم می دارد، انتخاب خداوند را بر انتخاب خیشتن خیش تقدیم می دارد و الا تحقق معنای عبودیت امکان ندارد به غیر از این. در این حوزه هر مقداری که انسان پیشتر گام بر می دارد به عبودیت فزونتری می رسد، تا آنجا که و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. اون انسان هایی که به جایی می رسند که ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. اونها که اراده اونها اراده خداوند می شود، مصداق بارز عبودیت و بندگی خداوند سبحانند. و اینجاست که خدا دست خودش رو باز می کند و می باراند بر سر چنین انسانهایی پرتو جلال و جمال خیش را. آینه دل چنین انسانی مجلا و محل تابش صفات الهی می شود و این همان خلیفه گم شده ماست که در خلقت در پیان هستیم و ملائکت الله حسرت وجودی و اون رو خوردند و می خورند. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون اعتخذ من دونه آلهه. هنوز ادامه گفتار حکیمانه این بزرگ مرد الهی است. آیا من انتخاب کنم و برگزینم من دونه، دون این اله و معبود خودم و خدای خودم، ماورای این معبود خودم، آلهه و معبود دیگری را؟ آیا من میتوانم نابترین و زیباترین احساس خودم را که پرستش است به پای غیر اون کسی که مستحق چنین مقامی است صرف و مبذول کنم؟ آیا من چنین اقدام غیرعاقلانه ای را انجام میدهم؟ اتخذ من دونه آلهه. متاسفانه در طول تاریخ این سابقه ناخوش در دیرینه بشری غم‌انگیز ثبت شده است. آدمیانی که به تمام موجودات خلقت متوسل شدند و تمام مظاهر این وجود رو به عنوان الهه خودشون برگزیدند در سابقه پرستش، از آسمان تا زمین اجرام کیهانی، خورشید را بگیرید و ماه را بگیرید، آیین‌های مختلف آسمانی این چنینی به این معنا، توتم‌های زمینی و تمام مراحل و مظاهر خلقت رو، گیاه اون رو، حیوان اون رو، موجودات وهمی و توهمی اون رو به عنوان معبود خودشون برگزیدند و نمادهای اینها رو ساختند، پرداختند و در پای اون به سجده و تعظیم و تواضع فرو آمدند. این دیرینه نامبارکی است که در سابقه بشریت دیده می شود. اتخذ من دونه آلهه، من رو به جوپیتر چکار، من به ونوس و زئوس و آفرودیت و آناهیتا و هبل و لات و منات و عزا چکار دارم؟ من در پی آن خدایی هستم که خدایی که در این نزدیکی است، پای آن کاج بلند، روی قانون گیاه، روی آگاهی آب، من خدایی رو میخواهم که رب العالمین باشد. من به پروردگاری سجده میکنم و تعظیم میکنم که لا اله الا هو، پروردگاری رو تقدیس میکنم که رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. جا دارد عزیزان من در این شب توحید این جملات رو خدمت بزرگواران تقدیم بدارم. قهرمان میدان توحید بزرگ مرد فدایی فرداست، وجود نازنین حضرت مولانا الحسین. مجموعه توحید پیشینیان رو، هر اون که در متون الهی و غیر الهی در باب توحید و معرفت خداوند سبحان وجود دارد، اگر تمام اونها رو خلاصه کنیم بدون تردید میتوان ادعا کرد یک سوره مبارکه اخلاص بیش نمی شود که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هر آن که اندیشه بشری در توحید اوج گیرد به گوشه های از این سوره مبارکه اخلاص و شناسایی اون رب العالمین ممکن است نزدیک شود. اون خدایی و اون الهی را من می پرستم که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. من خدای دست بسته الهیم یهوه چه بکنم؟ من خدایی را می خواهم که در زندگی من نقش دارد، او را می خوانم. یار نزدیکتر از من به من است، وینت مشکل که من از او دورم، چه کنم با که بگویم که نگار نزد من هست و منش مهجورم. من خدایی را می خواهم که نحن اقرب الیه من حبل الورید. من خدای نزدیکی رو میخواهم که پوشیده پنهان میروی اندر میان جان من، نه اون خدای اسطوره‌ای توهمی دست ساز و ذهن ساز بشری را. من چنین خدایی رو میخواهم. اتخذ من دونه آلهه. بسیار باید شاکر الطاف خداوند باشیم که ذات حق برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وه که با خرمن مجنونه دلفکار چه کرد. این توحید نامه رو بر قلب این بزرگ انسان خلقت، نبی مکرم ما، خاتم انبیا، محمد مصطفی، فرو فرستاد و ما رو با این شیوه با حضرت خودش آشنا کرد. ما رو رهانید از مکتب نیروانا، ما رو جدا کرد از اون تصورات وهمی که روز این سوی اون سوی دنیا وجود داره، چه بت پرستی کهن اون چه مدرنیته اون هیچ تفاوتی نمی کند. اونجا که بشر بت خیش باشد یا مظاهر بیرونی، گمان می کنید امروز چند درصد از جمعیت روی زمین، آیا بیش از، می توان گفت شاید فراتر از یک چهارم جمعیت روی زمین هنوز گرفتار لات و هبل و عزا هستند. بیش از 1 میلیارد خورده‌ای در شرق دنیا هنوز در پای بت و توتم سجده می کنند و خدایانی دارند که چند هزار جفت دارند خدایان آنها. چگونه ما می توانیم با لیس کمثلهی شیء مقایسه کنیم توحید را و خداشناسی و معرفت خدای سبحان را با دیگر مکتبها و گفتارها؟ آیا من اتخاذ کنم من دونه آلهتن این یردن رحمان و به زر لا تغنعنی شفاعتهم شیعا؟ بس جدی می شود. من چگونه آلهی رو انتخاب کنم که اگر این یردن رحمان، اگر اراده کند همون خدای رب العالمین من، همون واحد یکتای من که نام دیگر او رحمان است؟ استهزار دارند عزیزان در میان اسامی و صفات خداوندی دو نام ویژگی خاص دارند. یکی همون کلمه الله است که هنوز ما ترجمانی در دیگر زبان برای اون نداریم، نه قابل ترجمان به پارسی است، نه انگلیسی، نه هیچ زبان دیگری، چون الله الله است. معنی الله گفتن سیب وی طولهون فی هوائجهم الیه، الله همان است که شاید آه آن از نهاد بشر در لحظات مختلف زندگی به در می آید. الله قابل ترجمه نیست به هیچ زبان، لذا بهترین مترجمان در تمام زبانهای امروز دنیا هنگامی که این کلمه رو ترجمه می کنند، ترجمه نمی کنند، همان خود کلمه الله رو در عبارات و کلمات خودشون می نویسند و یادداشت می کنند. بعد از کلمه الله نام دوم قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن ایما ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. بعد از کلمه الله قرآن رحمان رو مطرح می کند. رحمان صفت الهی نیست، علم است، اسم است، نام است برای حضرت باری تعالی. این یردن رحمان و بزرن، رحمان رمز قبض و بست الهی است، رحمان رمز رب العالمینی و تصرف خداوندی در وجود است. فرمود اگر این خدای رحمان اراده‌ای در حق من بکند، کدام اله و معبود میتواند مانع جریان اراده او باشد؟ این یردن رحمان و بزرن لا تغنعنی شفاعتهم، شفاعت هیچ کس جز او گره از کار من باز نمی کند. این الهه ها نمی توانند مشکلی و دردی رو از من بکشایند. من اون خدایی رو و رحمانی رو می پرستم که به ید کلا و به ید غیرک زیادتی و نقصی، کاستی و فزونی من در قبضه قدرت او و در کف اوست. من با او انس دارم، با او زندگی می کنم و جز او را نمی پسندم و نمی پذیرم. این آیه شریف عجب عبارتی دارد عزیزان. اجازه بفرمایید من یه مروری تا یه دو فراز بعدی داشته باشم، برمیگردم این آیه رو انشاءالله بیشتر محور سخنمون قرار خواهیم داد. اگر برای من زیانی، اگر برای من مشکلی پیش آید، هیچ کس نمیتواند واسطه گری کند از اون الهه ها در نزد خدای من و رحمان و بتواند مشکلی از کار من بکشاید. اگر من چنین رفتاری بکنم، منی ازن لفی زلال المبین، اگر به غیر او توجه کنم، من در زلالت و گمرهی آشکاری خواهم بود. انی آمنت بربکم فاسمعون. لذا من با نهایت شهامت و قدرت بازگو میکنم که من ایمان به پروردگار شما آوردم. این رب من رب شماست، مربی من، تربیت کننده من به شماست که رب العالمین و تربیت کننده تمام هستیست. فاسمعون، سخن من رو بشنوید، من با شما اتمام حجت کردم، یا جام باده یا قصه کوتاه. سخنی دیگری بیش ندارم، مطلب تمام. و خداوند همینجا مطالب این مرد بزرگ را به پایان میرساند، چونگاه دیگه گزارش داده نمیشه از باب شیوه گفتاری قرآن قیلت خل الجنه، فقط به او گفته می شود که به بهشت وارد شد. حال این ورود به بهشت چیست؟ این رو باید انشاءالله اگر فرصتی باشد امشب و الا فردا شب بازگو خواهم کرد خدمت عزیزان. اما این نکته را التفات بفرمایید. قرآن نشان می دهد که این بزرگ انسان جان خیش رو در آرمان توحیدی خود باخت. مشخص می شود که این انسان رو به تعبیر ما به شهادت رساندند. جان می دهد، جان بازی می کند. اونچه در تاریخ میخواهیم و تعوها بالاقدام و نشروها بالمنشار، با گام او رو له میکنند و با اره از میان دونیم میکنند. این قهرمان و منادی توحید رو برمیگردیم با آیه مورد نظر. گفت که من چگونه به غیر الله و پروردگارم رو کنم که اگر او اراده زیانی به من بکند هیچ کس نمیتواند گرهگشای امر من باشد. اعتقاد ناب به توحیدی ما این است که لا مؤثر فی الوجود الا الله، تأثیر در آفرینش و هستی از نقطه حق و از نقطه هو آغاز می شود و بس. و من این جمله رو قبل از ورود به این بحثی که مورد نظر از خدمت عزیزان تقدیم بدارم عرض می کنم. برادران و خواهران گرامی، شاید این رو در مباحث ویژه این ایام یک بار دیگر هم در بحث سوره مبارکه نامیده به نام نبی رحمت و مباحث صبحگاهی من اشاره کردم. مشکل اصلی ما توحید است. ما در توحید دچار لنگشیم. اگر ما موحد باشیم در بقیه زمینه ها هم مشکل نداریم. اگر ما شناخت درست به اسماء و صفات الهی داشته باشیم، اگر ما نگوییم رحیم و حکیم و سلام و مؤمن و عزیز و کریم، نه اینکه اینها رو بر زبان جاری کنیم، نگوییم لا اله الا الله، من که اونچه به ما تعلیم داد فعلم انه لا اله الا الله، بدانیم لا اله الا الله را، نه بگوییم لا اله الا الله چیز دیگری می شود. اگر توحید در جان ما شکوفا شود، وجود ما می رسد به همون قله عبودیت و رهایی، آزادی و وارستگی از تمام قیود و زنجیرهایی که آدمی رو گرفتار کرده است. خب اینجا جمله مد نظر ما این است: لا تقنعنی شفاعتهم شیئا. این آیه شریفه صراحتاً بازگو می کند که اگر خداوند ارادهی در حق من بکند هیچ کفایت نمی کند، بی نیاز نمی کند مرا، و به بیان ساده تر کاری برای من انجام نمی دهد جز خدا و شفاعت برای من دردی را درمان نمی کند. این لفظ و این کلام شریفه رو با توجه به امشب و حال هوای محفل من بهانه قرار می دهم که این قسمت روی مقداری خدمت دوستان عزیز بکاویم. از موضوعاتی که در قرآن کریم مطرح است و این لفظ و کلمه شنیده می شود بارها و بارها و نگاه های متفاوتی به این مسئله مطرح می شود، همین واژگان دلنشین شفاعت است. آیاتی در قرآن مانند این آیه دیده می شود که صراحتاً خداوند نفی شفاعت می کند و بازگو می شود که برای شما آدمیان شفاعتی وجود ندارد. فما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم، نه شافعی وجود دارد نه دوست دلسوز مهربانی که بتواند گره از کار شما بگشاید، خود به فکر گره گشایی از کارتون باشید. این آیات مطرح میشه، گروهی هم این آیات رو بازگو میکنند و به صحنه میکشند. اینجا لازم است من در طی این چند روز نمیدانم که بازگاهی بعض از شبهات که مطرح میشه امواج سوال هم بیشتر ما طیف اون رو حس میکنیم که متوجه میشه به ما. در این مسئله من سوالهای زیادی میدیدم در طی این چند روز و این بحث از موضوعاتی است که حاجت به دقت بیشتر ما در اون داریم. سوء استفاده و نگاه به این مسئله نگران کننده است. عدم شناخت در این مسئله همگاه ممکن است به کارها و نقطه های ظریف آدمی رو منتهی کند. لذا من در حد استعداد محفلمون و فضای مناسب امشب 10 نکته کوتاه رو تیتروار پیرامون بحث شفاعت خدمت عزیزان یک به یک مختصر توضیح میدم و رد میشم. نخست این که کلمه شفاعت یک معنای لغوی دارد در قرآن و در کلام عرب و یک معنای اصطلاحی دارد. واژه شفاعه در لغت از ماده شفع نقطه مقابل وتر و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، سوگند به فجر، به اون زمانی که افق باز می شود، ظلمت به کنار می رود، می دمد این نورانیت برون می آید و فضای زندگی بشر روشن می شه. این کدام فجر است؟ هر فجری می تواند که منشأ تحول در زندگی انسان باشد، مورد این سوگند و قسم الهی باشد. به دنبال آن فرمود و شبهای دهگانه، این ده شبی که خداوند سوگند به اون یاد می کند، کدام ده شب است که به اون تذکر داده می شود؟ مفسران شیعی و مفسران اهل سنت اتفاق نظر بر این مسئله دارند که این ده شب همان ده شب تکمیلی و اتمامی کار موسی است که وواعدنا موسی 30 لیله فاتممناها بعشر، 30 شب جناب موسی به طور می رود به میعاد الهی، اونگاه 10 شب دیگر افسوده می شه. البته مراد 10 شب و روز است، اما چون شب فضای محیای رمز و راز با حضرت باری تعالی است، لذا تأکید بر مسئله لیل و شب می شود. 10 شب افسوده شد، فاتممناها بعش، میگن این اون 10 شب مبارک است، 10 شبی که در زندگی ابراهیم حج ابراهیمی را به یادگار گذارده است، در زندگی موسی، در زندگی عیسی و در زندگی خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب این اشاره لغوی در اینجا 10 شب به دنبال اون می‌فرماید و لیال عشر و شفع و الوتر. کلمه شفع و وتر قسم به این 10 شب ابتداء ماه ذی‌الحجه که انبیا با اون خاطره ها دارن، و قسم به شفع یعنی جفت وتر تاق، جفت و تاق، قسم به جفت و تاق. بعد سوال میکنن این جفت و تاق چیست که خدا بدان سوگند یاد میکند. بر اساس این 10 شب که معرفی میشه، میگن در این 10 شب دو زمان اون، دو روز و شب اون شگفت‌انگیز است، یکی عرفه و دیگری اضحیه و اضحا و عید قربان. میگن نهم و دهم، نهم فرد است و دهم جفت است و شفع و الوت. البته اینجا بحث های تفسیری سنگین‌تر وجود دارد. وتر ذات اقدس اوست، شفع ما هستیم و تمام خلقت و آفرینش، که کل ممکن زوج ترکیبی مرکب من ماهیت و وجود، تمام هستی جفت است و حضرت او تاب، حضرت او تک. بحث های معقولی دارد که خارج از گفتگوی ماست. اما شفع یعنی جفت، یعنی از تاق به در آمدن و جفت شدن، این معنای لغویست. در اصطلاح زم و شیء مع غیره لیترتب علیه غرضان، هنگامی که دو شیء را با هم ضمیمه و متصل می کنید تا یک غرض معقول مطلوبی و نتیجه مفیدی حاصل شود، نام این شفاعت است. این لغت و اصطلاح شفاعت. دو، هنگامی که به قرآن نگاه میکنیم ما دو شفاعت میبینیم، شفاعت تکوینی طبیعی مادی، شفاعت تشریعی حقوقی قانونی. یعنی یه شفاعتی است که خداوند آفتاب میتابد بر اتلانتیک، میتابد تصور بفرمایید، این تابش انرژی خورشیدی اونچنان میکند که توده های سنگین بخار برمیخیزد، اینها هزاران تن حجم رو به تعبیر قرآن مؤثرات، اینها فشرده و اسفنجی همراه خیش دارد، توده های پرفشار و کم فشار می آید. این حجم های سنگین سحاب را چون سحب دارد حرکت می کند، به حرکت در می آورد. اینها میان امواج سیر می کند. در سرزمین مرده این که خدا اراده می کند می باراند. در هر کجا که اراده الهیست می بارد. خورشید و ابر و تمام این پدیده های طبیعی با هم شفاعت می کنند تا شهر تهران زیر پوشش رحمت خداوند قرار گیرد. این در قرآن اصطلاح شفاعت داره. این شفاعت تکوینی و طبیعی است. یعنی جفت شدن عوامل برای رسیدن حاصل. این نام شفاعت. این شفاعت مادی است. یه شفاعت داریم شفاعت دنیوی. یعنی آنی که در ادب پارسی عزیزان صاحب دل می دانند. اصطلاح پایمردی. الان ما پایمردی رو یعنی مقاومت بکنم. نه این نیست. پایدردی در پایمردی در متون ادب پارسی کهن به معنای همین است که عرض میکنم. به معنای شفاعت دنیوی. یعنی به نوعی میانجیگری و واسیتگری در دو شی برای نتیجه رسیدن به نتیجه. آیه 85 سوره مبارکه نساء همین نکته رو مطرح میکنه خداوند. من یشفع شفاعتا حسنه به دنبال اون و من یشفع شفاعتا سیئه که یکن لهو کفلون منها. یعنی این واسطه‌گری، این میشه شفاعت بین انسان‌ها. آقا خواهش میکنم چنین کنید و چنان کنید، شفاعت میکنن. این شفاعت مادی، شفاعت دنیایی. اما یه شفاعت داریم، شفاعت این سویی نیست، شفاعت مادی نیست، این شفاعت معنوی اخروی است. یه ده ها آیه شریفه قرآن این بحث شفاعت رو مطرح می کند که یوم القیامه، یعنی در جهان دیگر، از جنس دیگر، از نوع دیگر این شفاعت به صحنه می آید. سوم، این شفاعتی که مورد نظر است، همین شفاعت اخروی، همین شفاعت غیر مادی. آیات این بحث در قرآن متنوعه و مختلفه. من باز هم داخل پرانتز این تذکر رو خدمت عزیزان عرض می کنم. شناخت هر حقیقت و موضوعی در قرآن منوط به نگاه جامع الاطراف به تمام آیات قرآن در اون موضوع دارد. از بدترین شیوه های نگاه و مراجعه به قرآن نگاه گزینشی است. آن است که کلو و شربو را تو برگوش گیر و لا تصرفو را فراموش گیر. آن است که لا تقرب و صلاح و انتم سکارا بگوییم، لا تقرب و صلاح بگوییم، بس نماز نزدیک نشوید بخوانیم در قرآن. انتخاب گزینشی در آیات الهی، یعنی یه متن رو ما یه قسمتیشو از پازل برداریم و برای خودمون در ذهنمون جا بدهیم. این برخورد خصمانه است، نه دوستانه. کسی اگر بخواهد به ساحت قرآن گذر کند و سفر کند، هر نکته و موضوعی رو که در قرآن بخواید بشناسید با تمام پازل اون رو بچینید تا مفهوم برای شما جلوه‌گری بکند. هر موضوعی است، اگر توحید است، اگر صلات است، اگر زکات است، اگر جهاد است، اگر انسان است، اگر وحی است، اگر نبوت است، نمیتونید تا تمام این آیات رو چیدمان منظم نکنید، فهم کلی از اون معنا دستاوردتون باشد. شفاعت هم همینطور. در قرآن کریم عده آیاتی رو در قرآن مطرح میکنن مانند همون آیه‌ای که عرض کردم که اینها نفی شفاعت میکنه. یعنی اصلا در قرآن شفاعت وجود نداره. چی گفته است؟ ولا یشفعونه، اصلا شفاعتی نیست. فما لهم من شافعین، لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، شفاعت اصلا به درد کسی نمیخورد، اصلا وجود ندارد، اگر هم باشد نافع نیست. بله این آیات هست در قرآن، این آیات در قرآن وجود دارد. اما در کنار اون آیاتی را در کلام الهی میبینید که ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نیست مگر برای این گروه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، شفاعت نمیشود مگر به اذن او. پس این آیات چی رو ثابت میکند؟ وجود شفاعت را و ظهور شفاعت رو. پس جمع به این آیات چه میشه؟ من با استفاده از این موضوع یه دو تا نکته رو میگم روشن میشه. ببینید بعض از مفاهیم در قرآن به شکل کلی ابتداعاً سلب میشه، اصلا نفی میشه. نمونه عالیشو بگم که گاه سوال ذهنی عزیزان است. علم غیب، دانستن اسرار نهان و غیب، نه این غیبی که بدانیم پشت پرده چه بوده است، نه این غیبی که بدانیم 100 سال قبل یا 100 سال آینده چیست، نه چیزی موضوعی که ماهیتاً غیبه، یعنی فرا ذهن ماست، از حس و ماده برتر و فراتر است. آیا غیب یا همون حقایق غیبی و آینده را بشر می داند؟ آیا انسان، آیا راحت تر بگیم پیامبر اسلام علم غیب دارد؟ آیا حسین ابن علی می تواند از غیب آگاه باشد؟ غیب از آن خداست. و عنده علم الغیب، علم غیب از آن خداست. هیچ کس علم غیب ندارد. صراحتاً آیات شریفه قرآن اثبات میکند که علم غیب از آن خداوند است. اما یک قدری میاد جلوتر میرسید به آیاتی که میگوید عالم الغیب، خدا عالم غیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا، و از این غیب خیش به هیچ کس نمیخوراند و نمیدهد. الا من ارتضا من رسول، مگر از رسولانی که مورد رضای او و مرضی حضرت او هستند. اونگاه دریچه دلشون باز میکند و این اسرار غیب را سبحان الذی اسرا میکند، میبرد به جایگاهی که لنوریه من آیاتنا، میبرد به اونجا که نشان دهد جلوه های غیب را به حضرت این نبی مکرم. کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ابراهیم را میبرد و جلوه های غیب را به او نشان میدهد. بعد می آید و شروع میکند برای مردمان از اون دستاورد خود بازگو کردن. دقت کردید؟ آیات قرآن علم غیب را برای دیگران نفی میکند، هیچ کس علم غیب ندارد. بعد اثبات میکند غیب را برای بعضی. چی میشه نتیجه این بحث؟ نمونه زیاد داریم. ملک، حکم، آیا حکم کردن، رأی دادن و فرمان صادر کردن شأن انسان است؟ ابدا. ان الحکم الا لله، حکم از آن خداست، خداوند است که یحکم و ما یرید است. حکم، قضاوت، داوری، فرمان دادن از آن حضرت باری تعالی است. اما بعد یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه فحکم بین الناس، بعد میگه داوود تو هم حکم کن در بین مردم. ده ها نمونه این چنینی در قرآن. مالکیت، اصلا من و شما مالکیم یا نه؟ ملک ما کجا بوده است؟ لله ملک و سماوات و الارض، لهو ما فی السماوات و الارض. اما بعد میگید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. در تمام این موارد خودتو مالک ملکی، به هر که بخواهی ملک بدهی. در تمام این مصادیقی که عرض کردم یه جمله یه تیتر و گزاره دقت کنید: ملک، حکم، غیب، شفاعت، مستقلن و ذاتن از آن هیچ کس نیست جز خداوند سبحان. هیچ کی از خودش نه حکم داره نه ملک داره. ما که هستیم؟ ما کی من در زمان پیچ پیچ؟ چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. ما نه ملک داریم، نه حکم داریم، نه شفاعت داریم، نه مالکیت داریم، نه ملوکیت داریم. اما خداوند هم ما را مالک می کند، هم حاکم می کند، هم به شفاعت می رساند. از خود ما هیچی نداریم. اولا و به ذات ما چیزی نداریم، ثانیا و بالعرض. به بیان ساده تر بگم، این عناوین مستقلا مال خداست، بعد رشحاتی از اون رو خدا به بندگان خیش می دهد. در آیات شریفه قرآن پاره از آیات نفی شفاعت می کند. بعد میاد خدا در آیات دیگر اثبات شفاعت از مسیر الهی و چهارچوب خداوندی میکند، که الان در قسمت‌های بعدی چهارچوب شفاعت رو، اثبات مشروعیت و ضابطه شفاعت رو با هم ملاحظه میکنیم و میبینیم. نکته سوم، نکته چهارم، شفاعت در روایات ما وجود دارد یا نه؟ همان گروه‌هایی که شفاعت رو نفی میکنند، همان جماعتی که حساسیت ویژه‌ای به شفاعت نشان می‌دهند، مخصوصاً وهابیون، سلفیون، پای در مسجد النبی می‌گذارید ان شاء الله روزی همه عزیزان باد. هنگامی که وارد مسجد النبی میشید، حرکت میکنید از طرف محراب به طرف، از محراب قدیم به محراب جدید، این طاقه‌هایی که زدن و فلزی گونه است، بالای یکی از اونها وقتی رد میشید از زیر آن بخوانید که قال رسول الله، احادیث رو وهابیون نوشتند اونجا، ما و شما ننوشتیم. قال رسول الله ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم رو به اذن الله ذخیره کردم برای فردای قیامت امتم. این رو وهابیون اونجا نوشتند. صدها روایت برای اثبات مسئله شفاعت شیعه و اهل سنت بازگو میکنن. یعنی آیات قرآن اثبات میکند شفاعت مشروط را، روایات اثبات میکند شفاعت مشروط را. پنج، عقلن شفاعت یه چیز غلطیه درسته؟ یعنی عقلن شفاعت ممکنه یا نه؟ اصلا به طور کلی شفاعت یعنی چی؟ یعنی شمول غفران، یعنی شمول رحمت الهی. عقل ما حکم میکند که با خداوند تو مگو، ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. ما خدایی رو میشناسیم که راه برای بندگانش قرار داده است، یعنی امکان عقلی شفاعت منوط بر اینه که سوال میکنم از عزیزان، آیا خدا اصل رو بر رحمت قرار داده است یا غضب؟ آیا اصل اینه که خدا رحمت خودش رو بر وجود شامل کند یا غضبش رو؟ یه روزی دیدن که شیطان داره دست میزند، دارد دستفشانی میکند، پایکوبی میکند. گفتن جناب ابلیس چه شادمان و خوشی. گفت خدا آیه فرستاده است، و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو فرا گرفته است. انا شیئون، منم شیئی هستم، پس منم دلخوش به این رحمت خدا هستم. رحمت خداوند بر غضب او تقدم دارد، یا من سبقت رحمته غضبه. عقلا ما اصل تقدم رحمت بر غضب داریم، شفاعت یعنی تقدم رحمت بر غضب، یعنی منطبق بر قواعد عقلی و امکان عقلی است و تردیدی هم در این جهت نداریم. اساسا تقدم خیر بر شر از قواعد آفرینش و خلقت الهی است و رفتار خداوند با وجود و هستی و ما انسان ها. شش، امکان وقوعی اینی که شفاعت باشه، این نقطه خیلی زیباست. ببینید چقدر نیاز داریم ما هممون به این مسئله. خداوند برای ما انسان‌ها راه‌هایی قرار داده که زیر چتر مغفرتش باشیم و خطاها و اشتباهاتمون از بین بره. یک، توبه است. این درب گسترده. اگر این اتفاق می‌افتاد و خدا توبه رو برای ما انسان‌ها قرار نمی‌داد، می‌دونید چی می‌شد؟ اگر ما انسان‌ها کارمون به اونجا می‌کشید که اگر خطایی و زشتی از ما می‌رفت، دیگه راه جبران و بازگشت نداشتیم. بعد همان می‌شد که شیخ در گلستان می‌گوید: اذا یأس الانسان طال لسانه کسنور مقلوب یسود علی الکلب. این گربه رو درون خانه گذاردید، در پنجره اتاق بسته میشه، چوب رو گرفتی دستتون، حمله میکنید به این گربه، تا که این طرف اون طرف نگاه میکنه، به این در اون در میزند، میبینه درها بسته است، میایستد شما رو تماشا میکند که بزنید او را، حمله میکند، پنگال میافکند به چشمتون. انسان وقتی مایوس میشه و تمام درها رو برای خودش بسته ببیند، از این خطرناکتر موجودی وجود ندارد. خدا کاری نمی کند که پلهای پشت سر برای ما انسان ها خراب باشد. خدا یه کاری می کند که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگان من که اسراف شدید به خودتون، هیچ نگران نباش، همیشه از ناحیه من پرچم سفید بالاست. خدا می داند این ما این که با خدا اعلام جنگ می کنیم. خدا هیچ جنگی با ما ندارد، همیشه آماده صلح است، همیشه آماده است که میز مذاکره رو بنشینیم و بازگردیم. نه این حد، بلکه لو علم المقبلون مدبرون کیف اشتیاقی الیهم لماتوا شوقا. اگر این بندگان بریز پای من بدونن از برگشت اونها من خدا چقدر خوشحال میشم، اونها از خوشحالی من جان میدهند، از اشتیاق و مشتاقی جان میدهند. باب توبه رو خداوند گشوده است. یعنی چی توبه؟ یعنی امکان وقوعی تقدم رحمت، یعنی اینکه سوابق دیرینه و پیشینه رو خداوند جدا کند، فرمت کند، جب ببرد. اینو میگن قاعده جب، ببرد و جدا کند. توبه ی راه. راه دوم، انتشتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. بندگان من، شما این ارقامی که عرض میکنم، این گناهان کبیره رو، اینها رو دور بگذارید، ما رحمت و غفرانمون رو شامل بسیاری از خطاهای شما میکنیم و از بین میبریم و میپوشانیم. راه دوم وصول به رحمت خدا، اجتناب از کبائر، اون گناهانی که خدا وعده آتش داده است، وعده جهنم داده است، اون گناهان سخت و سنگین، قتل نفس، زنا، ربا، گناهان توفنده و کوبندهی که خدا در قرآن وعده جهنم و خلود در جهنم رو داده است. مشابه اینها اونایی که میگید کبائر. سوم، راه سوم برای وقوع رحمت خدا بر انسانها و غفران الهی، انجام دادن حسنات. مگر نمیگید ان الحسنات یذهبن السیئات؟ اعمال نیک انجام میدهید، خدا کاری میکند کارستان، زشتی های پیشینتون رو میبرد. با اعمال حسناتی که انجام میدیم، عجب بارگاهی است، عجب درگاه مرحمت و لطفی است این بارخانه و این دربخانه. ان الحسنات یذهبن السیئات. چهارم، ابتداء توبه، اجتناب کبائر، انجام دادن نیکی ها. چهارمین مرحله آخرین امید است که میشه شفاعت، یعنی تقدم رحمت خداوند بر غضب الهی. پس امکان وقوعیش هم کاملا دیده میشه و مشاهده میشه. هفت، در باب شفاعت ما دو سه تا ایراد جدی داریم که اینها مهمه. من اجازه بدید اول شرایط رو بگم بعد ایرادات رو بگم خدمت از، یا فرقی نمی کند، حالا بر زبان همین جاری شده عرض می کنم. ببینید، دو تا ایراد اصلی در باب شفاعت وجود دارد. یک این که میگن وقتی بحث شفاعت مطرح میشه، یعنی این که در قیامت کسی با شما جفت میشود، یعنی خداوند اسبابی رو فراهم میکند در قیامت که شما مشمول رحمت الهی باشید. حالا توضیحات این چنینیش رو در بخش دهم عرض میکنم خدمت عزیزان. و در آخرین نکته میگویند که اگر چنین حالتی باشد، این احساس برای انسان ها دست میدهد، یه حالت تجری، یه حالت پررویی، جرأت بر گناه و تخلف. چرا؟ چون پشتگرمی دارند. میگویند گر احمدم شفیع بود روز رستخیز، رو این تل بناکش من پرگناه باد. من که مشکلی ندارم، ما همه غرق گناهیم و میکسن داریم، ما که مشکلی نداریم. ما وقتی که داریم چنین مقامی را و چنین جایگاهی را، پس بسم الله باید چنین و چنان باشد. این نکته رو مطرح میکنن، میگن شفاعت موجب جرأت انسان ها بر گناه میشود و یه پشتوانه این چنانی و یه تصور همون بحث پارتیست و امثال این، مثلا یه تصور این چنینی. خب عزیز من، این تصور مگر در توبه وجود ندارد؟ وقتی خداوند توبه رو اعلام میکنه به بندگانش، یعنی چه؟ سوال، یه کسی توبه میکند، میشکند توبه خودش رو، بار دوم، بار سوم، به عزم توبه سحر رو گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. صد بار می شکنم این توبه رو، میتونم بر صد یکمی توبه کنم یا نه؟ میتوانی، برای هزار یکمین هم میتوانی توبه کنی، به شرط اینکه با خدا شوخی نکنی. یعنی وقتی توبه کردی قصد توبه باشه، ولو اینکه فردا این توبه رو شکستی. آنی که مشکل است از ذنب و علی الذنب. عزیزان من، دوستان جوان من، ما هممون بالاخره ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. اما این نکته رو توجه داشته باشید، اونی که حجاب چهره جان می شود غبار تنم، گناه بر گناه است. وقتی ما یه گناه و زشتی انجام میدیم، بعد گناه بعدی میاد رو اون، میدونی چی میشه؟ میشه متراکم. این لایه اونچنان زخیم می شود که دیگه رسانا نیست، دیگه امواج دریافت نمیشه، بعد دیگه میدونید ختم الله علی قلوبهم میشه. اما وقتی توبه میکنید، این لایه نازک میشه، این لایه نازک میشه، امکان ارتباط برقرار میشه. گناه بر گناه مشکل میکند کار را، اما توبه یعنی خب حالا ما جرأت پیدا میکنیم وقتی میدونیم صد بار توبه شکستن هم باز جایگاه دارد. نه ربطی نه، چون میدانیم اگر خداوند میگوید توبه الله توبه نسوها، این توبه توبه نسوح هست. یه این داستان نسوح رو بالاخره شنیدید، یه وقتی مستری هم دارد که بود مردی بیش از این نامش نسو، بود زدن لاکی زنانو را فتو. یه مردی بود که صورت اون شکل زنانه بود، بازوی قوی و پهلوانی داشت، بزاد در حمام زنانه کار میکرد، به گمان این که زن است مردمان، اما چون زور بازوی خوبی داشت، مشتری های بسیاری داشت و دنلاک این چنینی بود. یه روزی شازده خانم وقت اومد و وارد حمام شد و یک گوهر گرانبها، یه جواهر عالی اون گم شد. گفتند اهل حمام، همه تون بایستید که میخوایم همه تون رو باز دید کنیم و تفتیش کنیم تا این جواهر پیدا شود. یک مرتبه این آقای نسو رفت یه کنج حمام، سرشو بر خاک گذار، شروع کرد به ناله کردن و گریستن که خدایا اگر این بار ستاری کنی آبروی منو بخری، دیگه سرم میندازم میرم از این حمام بیرون، دیگه کسی نسوح رو نخواهد دید. همینطور که عشق میریخت و سیدی و سیدی میکرد، به تعبیر ما یک مرتبه منادی اعلام کرد اهل حمام در امان، جوهر و گوهر شازده خانم یافت شد، پیدا شد. سر رو برداشت از همونجا بیرون آمد، شد نسوح. بعضی ها دوست می‌دارن این داستان رو با آیه نسبت بدن، این داستان داستان زیبایی است اما ربطی با آیه شریفه ندارد. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، این علم نیست، توبه نصوحا نفرمود، توبه نصوحا، این صفت برای توبه است. نصحه در گذشته دو خیاط وجود داشت، یه خیاط نودوز، یه خیاط کهندوز. خیاط نودوز برش میزد پارچه شما رو میدوخت، اما یه خیاط هایی بودین که اینها کهندوز بودن، یعنی میومدن لباس های پاره شده رو تار و پود رو پیدا میکردن، مرمت میکردن، به هم متصل میکردن پارگی ها رو، که به اونها چه میگفتیم؟ رفوگر. ما جوی خون و امید رفو، رفوگر. ناصح یعنی رفوگر. توبه کنید، توبه‌ای که رفو میکنه، یعنی تار و پودهای پاره شده بین شما و خدا رو مجدد متصل میکنه. این جرأت ایجاد نمیکنه که، انسان رو که متجری نمیکنه. شفاعت آدمیان رو متجری نمیکنه. چرا؟ چون اثبات شفاعت مشروطه. هیچ کدام از ما الان نمیتونیم بگیم ما مشمول شفاعتیم، هیچ کدوممون. با قاطعیت عرض میکنم به صدها دلیل اثبات جرأت نمی کند. قیود و شرایط و آدابی دارد که انسان رو در اون چهارچوب خودش قرار میده. دوم، آیا شفاعت فضولی، دخالت، اعمال نظر در قانون الهی نیست؟ وقتی خداوند حساب و کتاب می کند، اونگاه به شفاعت وضع آدمیان تغییر می کند، چه می شود؟ چنان می شود یا نه؟ اعمال قانون با قانون، هنگامی که کسی بخواهد رأی خودش رو بر خداوند تحمیل کند، بله، امکان ندارد. یحکم الله ما یرید، از حکم الهی و اراده الهی است. لله الامر من قبل و من بعد، کار دست اوست، تمام. اما شفاعتی که ما میگوییم این نیست. شما در به منزل میرسید، در به این خانه باز است، پاتونو میذارید داخل خونه، بعد میگید صاحب خانه آمدیم، چه بگوید به شما؟ بگد برگردید؟ میگد خب آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بفرمایید خوش آمدید. آمدید، وارد شدید، بعد هماهنگی میکنید. نام این اجازه است. اما اگر پشت در ایستادید، این زنگ رو زدید، اعلام رو گفتن بفرمایید، بعد رفتید داخل، نام این اجازه نیست، این اذن است. اذن یعنی هماهنگی قبل، اجازه یعنی بعد که وارد شدیم حال هماهنگ میکنیم. در باب شفاعت هر آنچه خدا در قرآن میگوید کلمه اذن است. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت یه امر الهی است. این اعمال قانون یا اینی که ما در دنیا میبینیم اینه که قضایا از پایین به بالا شروع میشود. مشکل دارید، میرید پیش فلان عزیز، میدان شما که با این وزارتخانه، با این دستگاه دولتی ارتباط دارید، به زنگی بزنید. دوستی برای این روز است دیگه، بالاخره این روابط رو فعال کنید. زنگ ها برای این که به صدا در می آید، بعد هم نتیجه گرفته میشه و کار ما درست می شود. اما در کار خدا این چنین نیست. در شفاعت مسئله از قاعده به اوج هرم نمی آید، از اوج هرم به قاعده می آید. یعنی شفاعت از حق آغاز میشه، از خدا آغاز میشه، نه از کس دیگری. به اذنه، اذن الله هست. خداوند رخصت شفاعت رو به بندگان خیش، به اونها که استحقاق اون رو دارن و کارت شفاعت رو دریافت میکنن، مرحمت میکنن. پس شفاعت اعمال قانون خدا توسط خداست، هیچ ربطی به کسی ندارد و به بشر ندارد، کاملا مشخص. شرایط شفاعت کاملا این هم روشن در قرآن. وقتی بحث شفاعت در قرآن مطرح میشه، ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت امکان ندارد مگر در حق آن کسی که خدا او را بپسندد. چه کسی مورد شفاعت قرار میگیرد؟ مرضی خدا. آیا کافر مرضی خداست؟ نه. مشرک مرضی خداست؟ نه. شفاعت پس در حق کیست؟ شفاعت به دیوار بلند کفر و شرک میخورد پس میزند، امکان ندارد. شفاعت در حق مؤمنه، کسی که مات مؤمنن، کسی که با ایمان میمیرد. اما این قسمت‌های پایانی رو من یه قدی لطیف‌تر عرض کنم. اما یه کمی کم و کسری‌هایی داره که این کم و کسری‌ها با جبران بشه. دل‌هایی رو هم آزرده است. یه حقوقی رو هم گاهی زیر پا گذارده است. اما چهارچوب اسکلت استوار است. دل مملو است، باور و عقیده است. رفتار رو تنظیم کرده، جایی کم آورده است. در فرصت‌های کاسبی داشته، اما مات مؤمنن با ایمان جان داده است. شرک، کفر، دیوار بلندی است مقابل شفاعت که امکان ندارد. ولا یشفعون الا لمن ارتضا. باید کسی باشد که مورد رضای الهی باشد. نوح زمان شفاعت کیه؟ شفاعت یه شب اینجا خدمت عزیزان برزخ رو که میگفتیم، این جمله رو گفتیم که دوستان برزخ شدن از این جمله‌ای که ما عرض کردیم، و اون این که لحظه‌ای که جان دادیم و این جسم رو در گور نهادند، عالمی شروع میشود که فردا شرح آن در آیه میآید و قیلت خل الجنه. این بهشت و جنتی که این مرد بزرگ وارد میشه بلافاصله بعد از شهادتش، اون بهشت جاودان نیست، مینوی جاودان در به اون پلوم است. هیچ کس وارد بهشت تا کنون نشده است و نمیشود، چون افتتاحیه و بریدن رمان بهشت بعد از قیامت است، بعد از حساب الهی و کتاب الهی است. پس ما وارد اگر بهشت میشیم، یه بهشت بینابین است، همان که میگوییم جنت برزخی یا دوزخ برزخی. این چیز دیگری است. در فضای برزخ را، یعنی اصلا در کلام عرب ببینید، برزخ یعنی فاصله بین دو شی. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. این دو دریای شور و شیرین جاری است، بین اینها مرزهایی است. آب‌های زیرزمینی، آب‌های سطحی جاری است، بینشون برزخ لایه‌های زمینی است. برزخ یعنی حد فاصل، حد فاصل بین دنیا و آخرت اسمش برزخ است. در برزخ هیچ خبری نیست از شفاعت. ما ایمو خودمون تنهایی. اون ناله های امام سجاد رو شنیدید در ابو حمزه؟ آه آه من قربتی و وحشتی، آه آه من وحدتی. تنهاییست، تنهاییست. فرصتی بود مناسبت داشت اشاره میکنم به قسمت هایی از این. اما شفاعت بعد از حساب و محاسبات الهی اونگاه آغاز میشه. یعنی و وضع الموازین، این تو بهتر بگیم، و وضع الکتاب و جیء بالنبیین فقضی بینهم بالحق. کتاب قانون گزارده میشه، قاضی می نشیند، هیئت منصفه می نشینند به گزارش قرآن و جیء بالنبیین، اونگاه داوری و قضاوت میشود. فمن ثقلت موازینه فمن خفت موازینه. حساب و کتاب آدمیان به عمل میاد. انسان ها میرسن به تمام دستاوردهای عمرشون، خیر یا شر اون، و ما تجزوم الا ما کنتم تعملون. با عمل خودشون روبرو و مواجه میشن. حالا اینجا بعد از اتمام حساب و کتاب، مثل این که عده‌ای که خب تکلیفشون مشخص است، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، عده‌ای از همون اول به بهش نمیرند. دقت کنید، بهشت به دیدار اونها میاد. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. نه که اینها رو میبرن به بهشت، بهشت را به اینها نزدیک میکنن. چیه نمیفهمید؟ ازلفت بهشت، پیامبر فرمودن مشتاق است برای سلمان. بهشت در اشتیاق ابوذر میسوزد. بهشت شیدای عمار است. مثل این که شأن ما از بهشت بالاتر است. بهشت را می آورند برای اونها. یک گروهی هم که و برزت الجحیم و للغاوین، اون هم اتفاقا و جی ایومه زن به جهنم، جهنم رو می آرند براشون. اما یک گروه دیگه موندند، یک گروه دیگه نگاه می کنند که به کدام سو می خوان اینا رو ببرند. از اون طرف نگفتن به جهنم ببرید، از این طرف دستور اکید هم نیامد به سوی بهشت. اینها نیم نگاهی به این سو اون سو، آیا بنابران فهم دنیایی که داریم خبری، کاری، چیزی؟ اینجاست که زمان شفاعت آغاز می شود. یعنی در قیامت بعد از حساب انسان ها و خلائق. خب حالا چی میشه؟ دهم مقام شفاعت، یعنی شفاعا کی هند، چه میکنن شفیعان؟ شفیع موضوعاتی، خوب دقت بفهمون، یا کسانی که اعتباری در نزد خداوند دارن، یعنی به اون مقام عبودیت رسیدن که گفتیم عبدند، وجودشون مجلای صفات الهی است، اینها به اذن الله از پیش خودش هیچ کس نمیتواند برخیزد. گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را، چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. نه کسی میتونه نفسی بکشد، بلا یتکلمون، کسی سخن نمیگوید در قیامت، ولو رسول اسلام باشد، خاتم انبیا و محمد مصطفی باشد. خطاب میرسد از سوی خداوند، یا رسول الله برخیز. خطاب میرسد از سوی خدا به ابراهیم خلیل، به موسی عمران، به عیسی روح الله، به نوح نبی. خطاب میرسد به اون که امروز امیر در میخانه توی تو. خطاب میرسد به بعضی ها که میگن بلند شی، شما کارت و اذن شفاعتتون رو دریافت کنید، برید تو صحنه. به اذن من خدا میخوام عده‌ای از بندگانم یه استراب‌هایی بکشند، اینها داشته باشن پاره از کاست. اینها ابداً جایگاه اینها دوزخ نیست، بهشت من است. اما اینها یک کسری‌هایی دارن که باید با این متمم جبران بشه از رحمت من و شما به صحنه بیایید. حالا ببینید وجود این امر در ادامه همان امیده، یعنی استمرار توبه در دنیا میشه شفاعت، در جهان باقی و آخرت استمرار خط رحمت خداست، استمرار جریان فیض الهی است. حالا اینها چی هن این شفاعا؟ یک، اولین شافع برای من مسلمان، عرض میکنم اولین شافع برای ما مسلمانان عزیزان، پیامبر نشستن، خوب التفات میفرمایید، اصحاب اطرافشون فهمدن ازل تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، انگامی که شبهای ظلمانی بر بشریت حاکم خواهد شد در آینده، شبهای ظلمانی، فضای مسموم ظلمانی تاریک، ازل تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. توصیه من پیامبر تو اون فضاهایی که موندید اینه که بر شما باید برید به دامن قرآن، فعلیکم بالقرآن، مرادم این قسمتش نیست، این قسمته، فإنه شافع مشفع و ماهل مصدق. پیامبر فرمودن این قرآن شفیع شما میشه در قیامت، اما شفیعی است که خدا شفاعت او را رد نمی کند و میپذیرد. روایات متقن و روشن ماست که قرآن، جمله ایست که مشکل من این، میدونم سوال ایجاد میشه، زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد، قرآن حیات دارد عزیزان، این حیاتش در قیامت دیده میشه، در چهره قرآن ظاهر میشود پیش روی شما، میبینیدش در یه چهره عجیبی قرآن رو، بعد میگوید یا رب پروردگارا، این کس با من زندگی کرد، با من انس داشت، اسحر لیله و ازمر نهاره، شب و روز با من فکر میکرد، با آیات من سر و کار داشت، ارتباط با من داشت، حلال من رو دوست داشت، حرام من رو دوست نداشت، بالاخره مشکلاتی هم داشت. پروردگارا اجازه میدهی که من دست اون رو بگیرم؟ خداوند به قرآن میگوید که دست او را بگیرد. قرآن شافع میشه برای انسان ها، اولین شافع ما قرآن است عزیزان. اینی که شما میبینید حضرت سید الشهدا امشب قرآن میخواند، امشب یاران حسین امشب قرآن میخواند، همین شب پایانی را هم به تلاوت کلام الهی میگذرانند، میدونند جایگاه چیست و مقصد کدام است. بماند دومین مقام شفاعت، انبیاء رسولان الهی، خود پیغمبر مکرم اسلام مقام شفاعت رو دارن بدون هیچ شک و تردیدی، به دنبال اون اولیاء که ما ائمه علیهم الصلاة و السلام رو میگیم، به دنبال اون الانبیاء و ول اولیاء و ول علماء و شهداء، عالمان، البته نه هر عالمی، زاهد و عابد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. اون عالم ربانی، اون که نگاه به او، سخن او، رفتار او انسانها رو خدایی میکند، عالم ربانی به معنای واقعی. و شهدا، زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاو حیات قلوب در دم شمشیر اوست. اینها رخصت شفاعت پیدا میکنند. حالا من بگذارید اینو با یه جمله لطیف این بحث رو ببندم و تمام کنم خدمت عزیزان و سلام. ببینید خیلی عامیانه است این مثالی که من مطرح میکنم، اما فکر میکنم لازم باشه با یه لطافتی سخن رو ببندم بحث شفاعت رو. حالا ادله و اینو گذاشتگی این ده مورد. ببینید این پدر و مادر مهربان این فرزندشون دلازاری کرده است، عذاب بهترین قضا رو آماده کردند و 11-12 شب این آزاده دختر خانم اومدن خونه و این قضا آماده روی گاز و بالاخره آشپزخانه مهیا و خوشبو و آماده، رخت خواب و جای بستر استراحت هم آماده و گرم، مادرم در انتظار بچه‌شه که بیا. قدم میزنه که این نیومد، اومد، نیومد، نیومد، این آزاده. بالاخره بوده هستی به ساده که عرض میکنم، میاد در رو میکوبد، حتی اون پشت در میگه کجا بودی تا حالا؟ میگه هر جایی بودم، دلم خواست. کجا بودم؟ میگه خب برو همون جایی که بودی. یه توقفی میکند این، حالا یا جور دیگه یه عمل میکنه این فرزند یا نه همونجا میست. خب چه بکنه چه نکنه، این بالاخره این چی شد، چرا اینطوری شد؟ سریع تلفن رو بر میدارد این پدر، زنگ میزنه به این همسایه روبرو و دوست همسایه، میگه فلانی بیا در این مسیر رد شو، این فرزند من پشت درب خانه است، تو یه زنگی بزن منو صدا بزن، من میام دم در، بعد بالاخره به من بگو فلانی دیگه حالا این چنین است، میشه بیاد داخل؟ خداوند بهشت را برای مؤمن مهیا کرده است، رزق الهی در انتظار اهل ایمان است. اما عزیزان یه مشکلاتی هم تو کار این مؤمن هست، باید خداوند رخصت بدهد بگوید یا رسول الله شما بیایید دست این مؤمن رو در دست بهشت بگذارید، شما بیایید یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، ای کشته ی راه دوست حضرت حسین شما بیایید پای به این صحنه بگذارید. و من اینو بگم خدمت عزیزان، یکی از موارد شفاعت که ما خیلی مشکل داریم، بنابر بهانه من دیشب بالاخره اشاره کردم خدمت عزیزان در تقسیمات عبادت، در حقوق همه، در این دلازاری هایی که زن و شوهر تو خانه دارند، پدر و مادر و فرزندان دارند، تو محیط کار داریم، یکی از موارد کارایی شفاعت اینه که شفعا واسطه گری میکنن تو این مسئله، یعنی خواهش میکنن، میخواهند که این از حق به اون بگذرد، چون اونجا هیچ کاری از کسی بر نمی آید، خدا هم مداخله نمی کند مستقیم در حقوق دیگران. اینجا یکی از تفسیر ماده های فعال موضوع و مجرای شفاعت است. تمام ادامه آیه رو انشاءالله در شب پایانی محفل فردا شب خدمت عزیزان بازگو میکنم. من دو سه جمله کوتاه رو میخوام بگم تیتروار و انشاءالله بحث شهادت و مقتل. ببینید عزیزان دو نکته اساسی رو من میبینم که میتوان در دل زمان کاوید و به عنوان مهمترین عوامل تحقق فردا معرفی کرد. من بی مقدمه وارد شدم که فرصت رو از دست ندیم. یک، حفظ صیانت اسلام و همین قرآن، پشتوانه ی حرکت سید الشهدا. سریع و تیتروار دارم میگم، استدعا میکنم که ششدانگ مطلب رو دریافت بفرمایید. معاویه نشسته است، خاص خاصش کنارش نشسته است، اونی که دیگه از دوستان خصوصی و اومد ماجرا رو برای فرزندش تعریف میکرد، طبقات ابن سعد مینویسد، طبقات الکبرا مینویسد ابن سعد، این مورخ بزرگ اهل سنت. معظم گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت داد به نام پیامبر، تا که نام پیامبر رو برد معاویه منزجر شد، معاویه منزجر شد. گفت هنوز نام این مرد هاشمی برده می شود در معزنه؟ تو چی میگی؟ گفت من دست بر نمی دارم تا این نام کشیده بشه پایین. این طرف رو گوش کنید، اون طرفش رو. پیامبر بالای منبر مدینه نشسته بود، گفت ایها الناس اذا رأیتم، اینم تو تمام متون داریم این رو، اذا رأیتم معاویت علی منبری فعبق روبتنه، اگر دیدید معاویه یه روز اومد رو جای من نشست، شکم معاویه رو بدرید، نگذارید معاویه اینجا بنشیند. فعبق روبتنه، این عین کلام نبی مکرم. اون طرف قضیه رو ببینید، این طرف قضیه رو ببینید. ان الخلافة محرم، حالا نزدیکتر میشیم. ان الخلافة محرمة على آل ابی سفیان، خلافت بر آل ابی سفیان حرام است. یعنی آل ابی سفیان نمیتونن جای من بنشینن، پیامبر داره میگه، چون اینها اسلام نیاوردن. حقیقتا ابو سفیان حقیقتا مؤمن نیست به اون چه من میگویم و فرزند او هم به اون چه من میگویم حقیقتا ایمان ندارد. ایمان اونها ایمان منفعتگرایانه است، نه ایمانی که من پیامبر موظفه به اون هستم و بازگو میکنم. خب همان میشود که امیرالمؤمنین زمزمه های اون رو کرد پوستین وارونه. این عین مطلب رو در بین مسیر حضرت میفرمان حضرت شهدا، نفرن این وضعیته. اونی که الان باید بیسته و این آب از جوب رفته را برگرداند نیستم مگر من. انا احق و من سزاوارترم از هر کسی، ممن غیر، که بیاد و این مسیر رو تغییر بدهد. این وظیفه منه و هیچ کم توان منو نداره، لذا من باید بلند شدن کار انجام بدم. هدف اول حفظ، پیرایش، بازگشت اسلام به مجرا و مسیر خودش بعد از صدها تحریف و وارونه شدن حقایق این دین، کوتاه گفتم. دوم احیاء شعور دینی و فرهنگ دین در جامعه در میان توده ها و مردم. عجیبه، عجیب است. یکی از مهمترین حرکاتی که پیش اومد تو این سالها مادیگرایی مطلق در میان مردم مسلمانان، یعنی اون رخوت معنویت و بروز عوامل مادی، دنیا زدگی به تعبیر خودمون، یعنی سیستم حکومتی این رو تبلیغ میکرد دیگه. یعنی حکومت شام اصلا همین رو تبلیغ میکرد، کاخ سبز معاویه همین رو تبلیغ میکرد، تبعید ابوذر به ربزه همین رو تبعید میکرد، زمین سازی میکرد قبل از آن. یه عجب حس دنیا زدگی. از اون میبینید حضرت تو راه که داره میاد میگهد الناس عبید دنیا، مردم برده دنیا شدن و دین رو لعقون علا علسنته، دارن بازی میکنن با دین، اگر ادای دین رو در میارن. ازا محسو بالبلاء غلت دیانون، یه فشار بخورن دین ندارن. این وضعیت فرهنگ عمومی جامعه است که از سر شهدا دارن میگن. دوم تو این احیاء شعور دینی بحث تغییر ارزش هاست. از آن جابجا شده است ارزش ها تو جامعه، خیلی چیز آزنده معروف بود. این تأکیدی که حضرت تو این کلمه مطرح میکنه برای چیه؟ اریدو ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، من میخوام امر به معروف کنم و نه، یعنی من حسین ابن علی میخوام معروف رو برگردونم جای خودش و منکر رو جای خودش. اینا عوض شدن با هم جاها. اینا حالا اینا توضیح میخواد که دیگه میدونید فرصتم نیست و تمام، من نمیخوام بیش از این بپردازم به سخن، ببندم کلامم رو. اصلا عوض شده است، باید این احیاء بشه این شعور در جامعه. سوم یه زلزله جامعه نیاز دارد برای تغییر باورهای اعتقادی که در جامعه اومده است. یعنی جبر، مفهوم شایع الان جبرگرایی، زیربنای حکومت امویان جبرگرایی بود، مبتنی بر نظریه و تئوری جبر بود، حاکمیت اینها بود این جبر برداشته بشه. مردم به گونه‌ای شدن که حاکمیت پذیر شدن. حالا هست عجیب عبیان، چه فرقی میکنه برای من کی بر من حاکم باشد، ابن هند باشد یا فلان، شاعران بزرگ زمان، متفکران اون زمان به تعبیر ما، چه فرق کی حاکم باشه بر ما؟ یعنی یه ذلت، یه خفت در پذیرش هر حاکمیتشون. این وضع جاری است در جامعه دیگه، به دنبال این بیتفاوتی و سلب اراده. یه مردم اراده ای نداره. عجیب این داستان ها و حکایات و نکات تاریخی که اثبات این معانی میکنه. هیچ نقشی هم در مقدرات سیاسی و اجتماعیشون طبعا نداره. حالا این کل این حرکت میاد نشانه میگیرد. این الگوهای مادی رو فرصت نیست من بخونم، سخنرانی حسن شهدار در روز عاشورا اگه براتون بخونیم میبینید فیال میکنید عباد الله اتقوا الله و کونوا من الدنیا علی حذر فعدن دنیا لو بقیت، آی مراقب باشی جذب دنیا نشید. احساس میکنید اینجا صحنه جنگه؟ نه، اینجا کنج زاهد خانه ایست که یه زاهد عارفی داره صحبت میکنه. اصلا لحن کلام جور دیگری است. و یکی یک تمام این نکاتی که عرض کردم حضرت در روح حرکت خودشون دمیده. نتیجه چی شد؟ نتیجه مکتبی شد عزیزان. یعنی با این شک و با این حرکتی که یک باره دیدن 18 نفر از خاندان پیامبر نصف روز بر خاک غلطیدن، در حدی که قطعوهم سیوفهم اربن اربا، تک تک شدن. عجیب تکان داد روح جامعه رو و فکر جامعه رو که دیری هم نپایید آثار اون ظاهر شد. بید اصلا مهمتر من میخوام تو دل زمان بگم، حضرت مکتبی رو تأسیس کردن که مکتب تعلیم و تربیتی شد با ویژگی های خاص خودش. اولین ویژگیش همینه که الان شما اینجایید، با ارادت به محضر مبارک همه عزیزان عرض میکنم. الان میشناسم ارادت دارم و هستن صاحبان کرسی های علمی دانشگاه های تهران در مجلس هستن، در خارج از کشورم عزیزانی که اشتغال دارن الان هستن در انجمن، صاحبان فکر، کسانی که موجب افتخار ما و مباهات ما هستن در نشاط های علمی شون در کشور ما، خدمتگزاران در نهادهای دولتی هستن، دانشجویان عزیز، شاگردان عزیز خودم هستند، خانوم ها و آقایان در همه طبقات سنی، علمی، وزنه های کارآفرین کشور هستند، انسان های توانمند اقتصادی هستند، انسان های مثل خود بنده هم هستند، همه این طبقات اینجا جمع شدند. و این یه نمونه است از سیر هزار و اندی ساله تا الان. این چه مکتب تربیتی است که نه معدل سنی، نه معدل مالی، نه معدل علمی، نه معدل اقتصادی، اخص به جوامع قلوب کرده است. همه رو کنار هم سید و شهدا نشانده است، همه رو کنار هم نشانده است. تیپ ها مختلف، شکل ها مختلف. حالا ممکنه کسی تغییر ظاهری خیلی چندانی هم نداشته باشه، اما گاه ممکن است دل او را که نگاه کنید از بنده بیشتر بسوزد برای امشب. چی رو جمع کرده سید و شهدا اینها رو؟ این مال ما نیست. من نمونه عینی خودمون رو گفتم. این مکتبی است که در طول 1300 سال داره کار میکنه، 1370 سال همین طور کار کرده در طول تاریخ. اینه که شما میدید یه اقلیتی به ظاهر در قبال بالاخره میلیاردونی ما 300 میلیون بیشتر شیعه نداریم که دیگه، اما هر کجا اینها میایستن موج ایجاد میکنن، هر کجا حرکت میکنن حضورشون رو میبینید. این خیزشه که آقای جان اسپوزیتو، مرکز مسئول مدیر مرکز مطالعات اسلامی جورج تاون آمریکا، به صراحت چند ماه قبل بازگو میکرد در مصاحبهش که سریع و روشترین مکتب فکری جهان امروز اسلام است، مخصوصا در اروپا و امریکا. مستند سخن میگویم خدمت عزیزم، سریع و روشترین مکتب. و دیگه تفکراتشون رو باید غربی ها، این مطلب رو عرض میکنم، عوض کنن. دیگه نمیتونن مقابل اسلام بیستن، باید مثلث یهودیت، مسیحیت و اسلام رو به عنوان فرهنگ امروز جامعه بشری بپذیرن. دیگه گذشته است، از اینجا شروع میشه. این روح خونی است که در رگ اسلام از خون سید الشهدا جاری است. که در این موج رو روز به روز ایجاد میکند که باید برسد به دست اون شخصیتی که چشم ما سرشار آواتش است، در پی زیبا روحی دودی و شهست. مکتبی تأسیس شد که شهریه نمیخواد، پویا، فعال، فراگیر، فرازمان. آثار روشن 4 تا مؤلفه دارد که دیگه فکر میکنم من دیگه نباید بیش از این ادامه بدم. انشاءالله اگر توفیقی بود این 4 مؤلفه این مکتب رو فردا در شب پایانی محفل خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. یه مقتل کوتاه در این شب شهادت و استفاده از مصیبت. البته میدانیم اگر ما میگریم بر حضرت سید الشهدا، ما بر جهالت بشریت میگریم، ما بر حماسه حسین میگریم، نه بر به خاک افتادن او. حسین ابن علی به خاک افتاد تا اسلام برخیزد. همین نگریه بر آن شاهدش نلب کافی است، اگرچه عشق بر آلام قلب تسکین است. ببین که مقصد عالی او چه بوده دوست، که در چه آن سبب عز و جاه و تمکین است. این عشق ما را زنده می کنه، این عشق ما را همراه می کند، همگام می کند. ولی این عشق اگه این کار را نکنه فایده نداره برای ما. شما مصائب پیامبر را، مصائب دیگر اهل بیت را مانند مصائب اسد شهدا می بینید؟ این به این صحنه با این شیوه به این مقاتل نگاه کردن زنده نگه داشته است این قضیه رو تا روح و جان و دل. با اونگاه فقط بخواید عزیزان، دوستان جوان من، امشب تو این محفل من میخونم 2 خط تموم میکنم، بخواید از خود مولا، یعنی بخواید بگید یا ابا عبدالله، عزیز دل من به من کن نگاهی. بخواید ازشون که دستمون از دستشون جدا نشه. بخواید که ما حسینی بودنمون مال دهه اول محرم و شب تاسوع و عاشورا نباشه. خواهران عزیز، برادران گرام، از خود حضرت بخواید که ما رو شبیهشون کنن، از رنگ خودشون به ما بدن، از بوی خودشون به ما بدن. فوقف یستری ساعتن، خدا میداند چه خبر است. من نبایدم بگم دیگه، نبایدم اینا رو بخونم. فوقف یستریح ساعتن، آمد رفت کنار خیمه چندین بار. یه بارش که اومد و صدا زد اینها رو، یا سکین احیا رو و یحیا ام کلثوم، یا علیکن من السلام بر اینها. اما این سلام رو خواهران عزیز، این اهل بیت سید الشهدا فهمیدن این سلام، سلام خداحافظیه، یعنی من دارم میرم دیگه تمام. یه مرتبه بود نازدانه شیرین زبان بابا گفت بابا پیش ما رو برگردانید اول به مدینه بعد برید، ردنا الی حرم جدنا، اگر میشه ما رو برگردید. فهمیدن دخترم اگر کبوتر قطار رو میگذاشتن در آشیانه خودش میموند، بیرون نمی آمد. اما کار به اونجا رسید که دیگه وقف ساعتن یستری، یه نفره داره با 12,000 نیرو می جنگد، اما لب 3 شبانه روز است. آب بطلب او وارد نشده است. نه اینها کافی نیست. تکه تکه بدن عزیزان خودش رو مشاهده کرده. تمام این بدنها رو، بعضی از اینها رو به دوش کشیده است. به خیمه ها برده است. حالا با چنین وضعیتی ایستاد یه لحظه استراحت کند حضرت. و قد ضعف عن القتال فبین ما هو واقف اذا اتاه حجر فوقع فی جبهته، یه مرتبه یه کسی سنگ رو پرتاب کرد بر پیشانی نازک و نازنین مولا، وارد شد خون فوران زد فاخذ الصوب لیسمح الدم عن وجهه، دامن پیراهن، گوشه پیراهن گرفت که خون رو از چشم مبارکش بردارد. فأتاه سهم محدد مسموم له 3 شعب فوقع السهم فی صدره، یه تیر 3 شعبه، میدانید 3 شعبه یعنی 3 زبانه، این تیر 3 زبانه
آمد بر قلب نازنین وجود مبارک مولانا الحسین، فقال الحسین علیه السلام بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. یعنی حسین داره دعای قربانی میخواند عزیزان، و رفع رأسه الی السماء، سر رو به آسمان بلند کرد. اللهم انک تعلم انهم یقتلون رجلا لیس علی وجه الورز ابن نبی غیره. خدایا تو شاهد باش، اینا دارن تنها فرزند باقی مانده پیامبر رو روی زمین میکشند. ثم اخذ السهم، چاره ای ندارد حضرت، تیر رو گرفت الحمدلله، فاخرجه من قفا، آمسی که نتونستن از مقابل تیر رو دریارن، حضرت خم شد و تیر رو از پشت سر مبارکشون به در آوردن. فانبعث الدم و کل میزاب، خون مانند میزاب جاری شد. فوضع یده علی الجرح، دست رو زیر محل جراحت، فلما امتلأت، دست پر از خون، رمل حسین به دمهی الی السما، خون مبارکشو به آسمان پرد کرد. ثم وضع یده ثانیا، یک بار دیگر خون رو گرفت، فلما امتلأت، دست پر از خون، لطخ بها رأسه و لحیته، خون مبارک رو به صورت و سرشون مالیدن و قال ها کزا اکون حتی القا جدی رسول الله، میخواهم با این صورت جدم رسول خدا رو دیدار کنم. اما یک بار بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.